ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 142 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. و رانندگان اتوبوس‌ها در دو سانحه مرگبار مقصر اصلی معرفی شدند. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 142 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و نزدیک به 13,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. تا کنون بیش از 84,000 نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. روند واکسیناسیون نیز همچنان به کندی پیش می‌رود و تا کنون نزدیک به 6 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند. همچنین به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، 1,480,000 نفر هم دوز دوم واکسن را دریافت کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. جاوید رحمان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. وی گفته است در سال‌های گذشته شهادت افراد مختلف و اسناد و مدارکی درباره این اعدام‌ها جمع‌آوری شده که می‌تواند در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا نهادهای دیگر قرار گیرد. آقای رحمان در این حال نگرانی خود را از نابودسازی گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده ابراز کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 1367 حدود 5,000 نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در آن سالها ابراهیم رئیسی یکی از 4 مقام امنیتی قضایی در کمیته‌ای بود که این احکام را صادر می کرد. این گروه به هیئت مرگ معروف شده است. جاوید رحمان با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران تأکید کرده که زمان تحقیقات مستقل فرا رسیده است. پلیس راهور ایران رانندگان اتوبوس‌هایی را که در دو سانحه مرگبار هفته گذشته دست داشتند مقصر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گزارش داده که راننده اتوبوسی که راهی ارومیه بود به دلیل عدم تسلط و توانایی در مهار خود را آن حادثه را به وجود آورد. پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کردند. این اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست بود که برای تهیه گزارش عازم دریاچه ارومیه بودند. در این سانحه دو خبرنگار زن کشته و 18 نفر مصدوم شدند. یک روز بعد یک اتوبوس حامل تعدادی سرباز معلم 5 کشته و 34 مصدوم بر جای گذاشت. به گفته وزیر راه، حادثه دومین اتوبوس در مسیر یزد نیز به دلیل مشکل فنی و عدم تسلط آشنایی راننده با مسیر بود. شماری از نانوایی‌های ایران به دلیل کمبود آرد تعطیل شده و یا ساعات کار خود را کاهش دادند. به گزارش تجارت نیوز، تعدادی از نانوایی‌های استان همدان و شهرهای پیرانشهر، اهر، ساوه، کرمانشاه، بجنور و بجنور در 2 روز گذشته دست از کار کشیدند. تجارت نیوز به نقل از محمد رضا مرتضوی رئیس کانون صنایع غذایی گزارش داده است که واردات نهادهای دامی بیش از 30% کاهش یافته و مرغداران و دامداران مجبور به خرید گندم از کشاورزان شدند. رئیس اتاق اصناف همدان نیز به تجارت نیوز گفته است تا زمانی که قیمت نان اصلاح نشود این مشکلات ادامه می‌یابد. دولت حسن روحانی تا کنون به مشکل کمبود آرد و بسته شدن ده‌ها نانوایی در شهرهای مختلف ایران واکنش نشان نداده است. یک تبعی سومالی که درخواست پناهندگی او رد شده بود، جمعه گذشته در شهر وورتسبورگ آلمان در حمله با چاقو ابتدا 3 زن را کشت و سپس 7 تن دیگر را هم در خیابان مجروح کرد. یک پناهجوی ایرانی که شاهد بخشی از این واقعه بود برای جلوگیری از تهاجم بیشتر این فرد با او درگیر شد. حال بسیاری از رسانه‌های آلمان از این پناهجوی ایرانی به عنوان قهرمان یاد کرده و همزمان یادآور شدند او به زودی نشان شجاعت دریافت خواهد کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که 5 روز از واقعه خونین شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان می‌گذرد، تاکنون مقام‌های قضایی و پلیس اعلام نکردند که انگیزه یک پناهجوی 24 ساله سومالیایی که جمعه گذشته در جا 3 زن را در ملأ عام کشت و 7 تن دیگر را هم مجروح کرد چه بوده. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود که این پناهجو از بیماری روانی رنج می‌برد و تاکنون در اقامتگاه خود نیز ناآرامی‌هایی را دامن زده. در میان 2 روز است اکثر روزنامه‌های آلمان از یک پناهجوی کرد ایرانی به نام چیا ربیعی یاد کردند که در واقعه روز جمعه گذشته با تلاش فراوان کوشید از پیشروی تهاجم پناهجوی سومالیایی در شهر وورتسبورگ آلمان جلوگیری کند. از طرفی مارکوس زودر نخست وزیر ایالت بایرن هم در دیداری از محل این واقعه که چیا ربیعی پناهجوی ایرانی هم در آنجا حضور داشت، از او به خاطر آنکه خود را به خطر انداخت تا جان انسانهای دیگر را نجات دهد تشکر و قدردانی کرد. نخست وزیر ایالت بایرن سپس در گفتگو با روزنامه ماین پست خبر از اهدای مدال و یا نشان شجاعت به کسانی داد که در برابر تهاجم پناهجوی سومالیایی ایستادگی کردند. به نوشته روزنامه ها یکی از اولین کسانی که این نشان را دریافت خواهد کرد پناهجوی کرد ایرانی چیا ربیعی است. آقای ربیعی که 42 سال دارد در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفته:
من در این لحظه همدردی میکنم با اون افرادی که کشته شدن. خیلی خوشحالم که مردم از من تشکر میکنن، میان منو میبوسن، مردم میان منو به عنوان یک قهرمان صدا میزنن. من در حقیقت به همه رسانه ها گفتم و به شما هم میگم، من این کارو نه به خاطر مدال کردم، نه به خاطر اقامت کردم، فقط حس انسان دوستی من. این نامرد با چشم خودم دیدم از پشت 5 ضربه با چاقو پشت به اون جوونی که روی صندلی نشسته بود، در اون لحظه که دیگه نتونستم تحمل کنم. من خیلی تشکر میکنم از مردم این شهر که منو تو خیابون میبینن، منو بغل میکنن، منو میبوسن، با من عکس میگیرن، میگن تو یه قهرمانی، تو کاری کردی که بیشتر مردم زخمی نشن. این برای من یه افتخاره. به عنوان یک پناهجویی که جلوی یک پناهجویی که مردم حمله میکرد و من دفاع کردم از مردم، این برای من جای افتخاره. باور میکنین اصلا به این مدال فکر نمیکنم. برای من این مهمه که مردم از من تشکر میکنن به عنوان یک پناهجو. این برای من خیلی مهمه که من تونستم از مردم کشوری دفاع کنم که به من پناه داده. بازم تکرار میکنم و در شبکه های دیگه هم گفتم که من ظلم رو نمیتونم تحمل کنم. اگر ببینم یک نفر داره ظلم میکنه، اونم ظلم در این حد که با چاقو به مردم بی سلاح، مردم بی دفاع حمله کنی، به هیچ کی رحم نکنی، زن، مرد، پیر، جوان، نامرد، پیرزن رو کشته، برای من قابل تحمل نیست. خیلی از مردم در اون روز فرار میکردن، خیلی از مردم در اون روز یه گوشه وایساده بودن فیلم میگرفتن، ولی من نتونستم نه فیلم بگیرم نه فرار کنم. رفتم جلو با یک کوله پشتی و در اون لحظه فقط میگفتم خدا کمکم کن که بتونم یه کاری بکنم، از اون یا حداقل یا چاقو رو بگیرم یا ضربه ای بهش بزنم، یا حداقل تونستم جلوشو بگیرم که به مردم دیگه حمله نکنه.
مدال و یا نشان شجاعت ایالت بایرن آلمان همواره به کسانی اهدا می شود که در اتفاقات گوناگون شجاعت مدنی از خود نشان داده و جان انسانها را از خطر حتمی نجات دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ادامه این بخش بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
ببینید این حاکمان ستمکار، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، چی بر سر ملت زحمتکش ایران آوردن که دامداران زحمتکش مون که با چی زحمت یک کیلو شیر به دست می آورن. انقدر بهشان فشار اومده، بر این دامداران عزیز و کشاورزان عزیزمون اینقدر فشار اومده که حاضرن شیره که با دستای پین و بسته به دست آوردن در کف خیابان بریزن. میبینن میگوین که شیر از کاه برای خوردن گاومان ارزون تر است. پس ما ورشکسته ایم، چجوری بتونیم شکم دام آن را سیر کنیم؟
این وزیر بهداشت واقعا یک آدم بسیار بسیار بیکفایت، نالایق، بی اندازه چاپلوس و تملق‌گو و بی اندازه علاقه‌مند به اون میز و صندلی که بهش دادن و مطلقا و ابدا در مورد سرنوشت مردم بیچاره ایران نه فکر میکنه نه اهمیتی قائل میشه.
آقا این انتخابات را حماسه، حقا حماسه خوانده، ولی به صحبتهایی که در زمانی گفته بود که آنهایی که انتخاباتشان زیر 30% 40% بدبختن هر این حرفا میزدن، الان شده حماسه. به ملت ایران تبریک میگویم که انتخابات حماسه بوده که ما بردیم. انشالله که یه حماسه دیگر در راه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد، ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتیاب تلفن همراهش نشان می‌دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می‌شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی‌داند در کدام زندان نگهداری می‌شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه ای در شیراز متهم کرده، انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت، اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می کنند. اتهامی که میتواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.